الرحيم. عيد شما مبارك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى، بنيابة از پیامبر اکرم، بنيابة از پدر و مادر پیغمبر، بنيابة از پدر و مادر امام صادق. دعا بخونیم برای سلامتی حضرت ولی عهد علیه السلام. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چند تا نعمت خدا داد به پیغمبر. اینا نعمت خیلی مهمیه. یکیش خانواده خوب بود. الم یجد که یتیما فآوا. پیغمبر وقتی به دنیا اومد، پدر بزرگوارشون از دنیا رفته بود. خب بعد از مدتی مادرشون هم از دنیا رفت، سرپرستی پیغمبر افتاد دست حضرت عبدالمطلب و بعد از اون دست حضرت ابوطالب. خدا میگه یکی از نعمتهای بزرگی که بهت دادیم مأوا، این کانون عاطفه. ببینید بزرگوارا، یکی از چیزایی که اسلام خیلی روش تاکید کرده خانواده است. زمانی که حضرت موسی رو تو آب انداختن، حضرت موسی رو از آب گرفت فرعون. خب این بچه، فرعون هم پسرها رو میکشت. بچه رو که پیدا کردن و از آب گرفتن، خدا میگه حرمنا علیه المراضع، ما شیر زنها رو برش حرام کردیم. موسی هیچ زنی رو قبول نکرد. اینا موندن چیکار بکنن؟ خواهر حضرت موسی اومد وارد قصر شد، گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه. نگفت من یه خانم رو میشناسم بیاد بچه رو شیر بده، گفت من یه خانواده رو میشناسم بیاد موسی رو شیر بده بچه. اینجا قرآن میگه اهل بیت. بچه نیاز به پدر خوب دارد، نیاز به مادر خوب دارد، نیاز به خانواده خوبم دارد. گاهی وقتا پدر خوب است، مادر خوب است، خانواده ناقص است. لذا بچه که بزرگ میشه در این خانواده آرامش نداره. فلسفه خلقت زن میدونه چیه؟ زمانی که خدا حضرت آدم رو خلق کرد، قبل از اینکه آدم خلق بشود، تمام دنیا رو داد به آدم. اما میگه جعل منها زوجها لیسکن الیها، حوا را خلق کرد که آرامش بدهد به حضرت آدم. فلسفه ازدواج آرامشه. لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خانمی آمد معذر پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، خوش به حال مردا. مردا میرن جنگ شهید میشن، جانباز میشن، خود جهاد و رزمندگی ارزشه، ما زنا چیکار بکنیم؟ ما زنا نمیتونیم جهاد بریم نه چیزی. پیغمبر اکرم فرمودن جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. اگر زن ما خوب شوهرداری بکنه، جامعه ما درست میشه. اگر زن ما همسرداری بکنه، مشکل ما تو جامعه حله. آمار طلاق میاد پایین، آمار بچه های خراب هم میاد پایین. این نقش کانون عاطفه سا، چه مرد چه زن. من حاج آقا هستم، درس میدم، منبر میدم، روزه میخونم، اما در خانه که میرم من میشم شوهر، باید نقش شوهری بازی کنم. زن اگر کارمنده میره تو خونه میشه همسر، بعد نقش همسری و مادری بازی بکنه. این بزرگترین نعمتی است که خدا به پیغمبر داده و بهش میگوید الم یجد که یتیما فآوا. امروز اگر آمار طلاق میره بالا، مقصر کیان؟ خود ما هستیم. اگر بچه ها دعوت به نماز نمیشن، مقصر کیه؟ این که ما خانواده هامون لغزنده و لیز شده. خب این نکته اول یا نعمت اولی که خدا به پیغمبر داد. نعمت دوم قرآنه. و وجدک ضالا فهدا، پیغمبر تو رو با قرآن هدایت کرد. پیغمبر اکرم با همین قرآن کریمی که دست منه، در طی 20 سال یا 23 سال از جامعه عرب مهد تمدن تربیت کرد. امروز هر جای دنیا ما گیر داریم، مشکلی از قرآن جدا شد. ای که انسان مسیر قرآن رو برا، هر جا ما داریم ضربه میخوریم، یه مسیر خدا و پیغمبر رو نرفت. خدا در قرآن میفرماید ان تنازعتم فی شیء، اگر یه وقتی شما دعواتون افتاد، گیر افتادید، مشکل پیدا کردید، فردوه الی الله و رسول، برید دنبال خدا و پیغمبر. راه سوم طاغوت است. در سوره نساء راه سوم طاغوت است. خدا و پیغمبر، خدا یعنی قرآن، پیغمبر یعنی سیره پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین. غیر از این اگر آدم حرکت بکنه، هدایت نخواهد شد. و وجدک ضالا فهدا، گاهی وقتا طرف میاد صحبت میکنه، مشکل داره، یه جای کارش نگاه میکنه گیر داره، خلاصه تو مسائل دین. میگه بنده خدا کشاورز بود، یه تیکه زمین داشت محصول نمیداد، گندم میکاش سالی 100 کیلو. یه سال گفت خدایا این زمین که محصول نمیده امسال میکارم نصف نصف هم شریک، هر چی گندم کرد نصف نصف. اتفاقا او سال 2 تن گندم کرد، 2000 کیلو. گفت خدایا من که سر قرارم هستم نصف نصف، اما امسال مال من، سال دیگه مال تو. سال دیگه گندم کاش شد 5 تن، حیفش اومد بده. گفت خدایا قرار درسته ها، این 2 سال مال من، 2 سال بعدی مال تو. سال سوم گندم کاش 10 تن گندم داد. گفت خدایا من سر قرارم هستم ها، اما این 3 سال مال من، 3 سال بعدی مال تو. این همونجی داشت با خدا حرف میزد، دید هوا ابری شد، رب بالای تپه طوفان شد، بارون شدید، سیل آمد، همه گندم ها رو کند، داشت میبرد. گفت خدایا حالا امسال حق تو برده ببر، ولی چرا الاغ ما رو با خود با آباد میبری؟ گاهی وقتا ما رفقا مشکلیه که جدا میشیم از مسیر خدا و پیغمبر، گیر میفتیم در هر جاها. اگر میخواد انسان درست حرکت بکند، فقط مسیر همیه قرآن، اهل بیت، پیغمبر، تمام. یه دونه پزشک فرستادن برای پیغمبر و مسلمان ها. از رو یه آقای پزشک یه سال بود، یه مسلمانی مریض نشد که مداوا بکنه. آمد کارو پیغمبر، گفت بابا این مسلمان ها چرا مریض نمیشن؟ ما قرصی، آمپولی، شربتی. پیغمبر فرمود یه قاعده داریم، همه سالمن. قرآن میگه کلو و شربو ولا تصرفو، بخورید بیا شامید اما اسراف نکنید. آدم از 2 چیز مریض میشه، که از نخوردن. آدم اگر نخورد مریض میشود. دوم بخور اما اسراف نکن، پرخوری نکن. امروزه دشمن چجوری بچهای ما رو داره نابود میکنه؟ با چیپس و چیتوز و پفک و این مواد خوراکی که به ما میدن. قدیم بچه ها که به دنیا میومدن استاندارد هیکل، من بچه 11 خانواده‌ام، آمار بگیری من از اول 11، از آخر 2. نگاه کن چقدر استاندارد. امروز متاسفانه بچه ها خیلی ها یا مثل نه قلیون، مثل توپ فوتبال، توش استاندارد پیدا نمیشه. تو تغذیه شده تغذیه که اسلام نگفته، کلو و شبو بلا توسیم. مسیر اینه. خدا در قرآن میگوید آقا اگه میخوای زندگیت گره نیفته یاد ما، اگر دنبال یاد ما نیای زندگیت به هم میخوره. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. میگه اگر شما از یاد من اعراض بکنید زندگیتون پیچ میخوره، مثل کلاف نخ. نخ داری، کلاف هم هست، میکشی خرابتر میشه، بیشتر میکشی خرابتر میشه. پول داره، ثروت داره، مقام داره، زندگی نداره. چرا؟ چون یاد خدا تو زندگی ما نیست. پس این نعمت دوم قرآن، مسیر پیغمبر. نعمت سوم که خدا میفرماد دادیم به تو پیغمبر اینه، و وجدک عائلا فاغنا، امکانات بهت دادیم. پیغمبر فقیر بود رفقا، خب جوان بود، بعد دنبال کار میرفت. عموی پیغمبر حضرت ابو طالب علیه السلام رفت پلو خدیجه، زن بزرگ عرب. خدیجه هم در منابع شیعه ما آمده است که خدیجه بیوه نبود، مجرد بود، با پیغمبر ازدواج کرد. 40 سالم نبود، 28 ساله بود. آدرس از صحیح من سیرت النبی، برید خودتون مطالعه بکنید. خب خدیجه پولی به پیغمبر داد، پیغمبر رفت تجارت کرد، سود سرشاری آورد. چند وقتی هم پیغمبر چوپان بود، بعد با خدیجه ازدواج کرد. ازدواج پیغمبرم با پیشنهاد خدیجه بودا، یعنی از او سو بود. خدیجه وقتی با پیغمبر ازدواج کرد، تمام ثروتش رو داد دست پیغمبر. و این اسلام پیشرفت مالیش توسط خدیجه بود. قرآن میگه که از نعمتهای پیغمبر به تو دادیم، امکانات دادیم. با کی؟ با خدیجه. یکی از نعمتهای بزرگی که انسان خدا بهش میده همسر خوبه. همسر خوب پیدا نمیشه، پیدا میشه، کم پیدا میشه. لذا آدم اگه زن خوب داره قدر باید بدونه. ما روایت داریم برای زن نمیشه قیمت گذاشت. اگر خوب باشه کل دنیا رو طلا کنی در قبالش بدی کمه، اگرم بد باشه یه مش خاک بهش بدی بازم نمیارزه. همسر خوب. لذا میبینیم حضرت امیر علیه السلام وقتی فاطمه رو از دست میده چه حالی داره. امکانات هم که خب نعمته، آدم امکانات خوب داشته باشه از حلال. اسلام با حلال رفقا مخالف نیست. اسلام میگه خوب بخور، خوب بپوش، خوب راه برو، خوب تفریح کن، از حلال به حلال، مال حرام نیار، تو رای حرام هم خرج نکن. اسلام میگه شادم باش، هم کله پاچه بخور، هم چلو گوش بخور، هم دعا ندبه بخون، هم روزه بگیر، همش با هم دیگه دین اعتداله. پس این نعمت سومی که خدا به پیغمبر داد، رفقای بزرگوار، امکانات و همسر خوب. البته مرد خوبم هم نعمت ها، مردم تو زندگی همسر باشه، همسر خیلی خوب. نعمت بعدی که خدا به پیغمبر داد این بود، علم نشرح لک صدرک، شرح صدر بهت دادیم، ظرفیت بالا. شرح صدر یعنی چی؟ یعنی آدم تحملش بالا باشه. فوش بهت دادن بی خیال، سرصدا کردن بی خیال، داری میری خونه اعصاب داغون، مشتری ها اذیتت کردن، تو خونه که میری دیگه اعصاب معصاب خورد و بذار کنار، ظرفیتت بالا باشه. بچه اگر سرصدا کرد تحمل کن، مشتری اگه فوشت هم داد تحمل کن. این میشه شرح صدر. یه روایت داریم پیغمبر اکرم فرمود که من یه دعایی کردم، ای کاش نمی کردم. گفتم خدایا به موسی چی دادی؟ عصا، اژدها میشد. به عیسی چی دادی؟ مرده زنده میکرد. به من چه معجزه ای دادی؟ خدا فرمود من یه معجزه به تو دادم، یه نعمت بهت دادم که از اونا خیلی بیشتر میارزه. گفتم چی دادی؟ خدا فرمود شرح صدر بهت دادم. آدم شرح صدر که داره، همه چی انگار داره. حضرت سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام، خب پیغمبر پادشاه، از خدا خواست مملکتی بهش بدهد که لا ینبغی لاحد، به هیچ که خدا نداده. خدا بهش داد جن، انسانها، پرندگان در خدمت سلیمان. سلیمان داشت می اومد، یکی از مورچه ها دید اوه سلیمان داره رو هوا را میره. قالت یا ایها مورچه ها ادخلوا مساکنکم، برید وارد خونه هاتون بشید، این لشکر سلیمان شما رو لگدمال نکند. هم لا یشعرون، گفت اینا نمیفهمن، نفهمن. فوش داد به سلیمان. حضرت سلیمان چه کرد؟ این شرح صدر را فتبسم ضاحکا من قولا، خندید، گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، گفت خدایا توفیق بده این نعمت رو من شکر بکنم. یعنی خدایا این که فوش داد بی خیال، شکرت که من زبون حیوانات رو بلدم، خدایا شکرت که من گوش دارم میشنوم. این بهش میگن شرح صدر. آدم فوش بهش بدن تحمل بکنه، ظرفیت آدم بالا باشه. معلم، استاد، مهندس، دکتر، همسر، آقا، فرق نمیکنه ها. شما این فوشایی که تو قرآن به پیغمبر میدادن بخونید، فوشایی که خدا روش شده بیاره، مجنون، ساحر، کذاب، مفتر. میگفتن پیغمبر دیونه است، جادوگره، دروغگویه، اما پیغمبر دعا میکرد خدای امت ما رو حفظ کن. پیغمبر نفرین نکرد، همش دعا میکرد. اینو بهش میگن شرح صدر، ظرفیت آدم بالا باشه. امام صادق سلام الله علیه یه قوم خیشی داشتن، فقیر بود، همیشه کمکش میکرد، همیشه کمکش میکرد، اما به این غلامش که میداد میگفت رفتی دادی نگو که امام صادق داده. یه روز غلامش رفت آمد، گفت آقا اینقدر پشت سر شما حرف زد، گفت این آقا به فکر ما نیست، به یاد ما نیست، اصلا نمیدونه ما چه میکنیم، در حالی که پول امام صادق داده. فرمود بهش که نگفتیم ما دادیم؟ گفت نگو، اشکال نداره. به امام صادق گفتن یه پسر عمو داری پشت سرت فحشت میده، خیلی پشت سرت بد میگه. امام علیه السلام رفت مسجد دو رکعت نماز خون، گفت من میرم مسجد دو رکعت نماز میخونم برای ایشون. یعنی فوش به امام میدن، امام میره براش دعا میکنه. اینو بهش میگن شرح صدر. علم نشرح لک صدرک، ظرفیت آدم بره بالا. و وضعنا عنک وزرک، یکی دیگر از نعمتایی که خدا به پیغمبر داد اینه، بار رسالت را براش سبک کرد. با کی؟ با علی. اگر علی علیه السلام نبود، واقعا پیغمبر میتونستی بار رو برسونه به مقصد؟ شما در بدر علی، در خندق علی، در خیبر علی، علی نبود که هیچ، در هجرت علی علیه السلام. این نعمتی ها، علی برای پیغمبر بزرگترین نعمت الهی. پیغمبر اکرم میخواست هجرت بکنه بره به مدینه، وحی شد که میخوان امشب بریزن دوروبر خونه تو رو بکشن. 40 نفر از 40 قبیله، گفتن 40 نفر از 40 قبیله جمع میشیم، وایسیم صبح بریزیم تو خونه پیغمبر که مردم بدونن ما 40 نفر بودیم، شب باشه نمیدونن. گفتن ضمناً با شمشیر پیغمبر رو نزنید، با خنجر بزنید که 400 500 تا خنجر بخوره، سوراخ سوراخ بشه. گفتن پس یه کار دیگه هم بکنیم، پارچه رو از رو پیغمبر برداریم، این بیدار بشه، وقتی بزنیم اون میترسه ما کیف میکنه. هوا روشن شد، ریختن تو خونه پیغمبر، پیغمبر خوابیده بود، پارچه رو کشیدن از رو پیغمبر، علی ابن ابی طالب علیه السلام. الله صل علی محمد. گفتن تو پیغمبر، شما که پیغمبر رو به من سپرده بودی، چه گونه؟ پیغمبر آمد تو غار سور. بعد آیه نازل شد و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در جنگ خیبر چند روز، خب پیغمبر اومده محاصره کرده قلعه خیبر رو، از نظر نظامی میگن آقا اگر این ساعت میتونی پیروز بشی بهتر از فرداست، فردا بهتر از پس فردا. پیغمبر هر روز پرچم رو به یه نفر میداد، میرفتن شکست میخوردن برمیگشتن. گفتن پیغمبر بابا نمیشه خیبر رو گرفت. پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا دوستش دارد و او هم خدا را دوست دارد. شب اکثر آرزو میکردن بودن ای کاش او آدم ما باشیم. فردا صبح شد، پیغمبر پرچم را داد دست حضرت امیر سلام الله علیه. حضرت آمد در قلعه خیبر، 40 نفر ما روایت داریم هول میدادن وا بشه بسته بشه. علی علیه السلام درو کرد، پیروز برگشت. گفتن علی بازور بازو کندی؟ فرمود نه، بازور ایمان کندم. و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک. این رسالت رو یاریت کردیم که تو تونستی بکشی. لذا اینجا چون بحث وزره، مفسرین میگن منظور وزیر پیغمبر حضرت امیر علیه السلام. و رفعنا لک ذکرک، یاد تو رو بردیم بالا. ببینید کره زمین گرده، ما کره زمین رو در نظر بگیریم، الان اینجا شبه، یه جای دنیا الان سر از اون صبحه، یه جای دنیا از اون ظهره، یه جای دنیا عصره، یه جای دنیا مغرب، یه جا عشا. یعنی هر آن 5 تا مؤذن دارن تو دنیا میگن اشهد ان محمد رسول الله. آماری که در دنیا گرفته بودن امسال، بیشترین نام در جهان، نام مبارک پیغمبر اکرم، رفعنا لک ذکرک. اینا کار خداست. نام اهل بیت هم همینجوری. آماری که میگیرن بعد پیغمبر، جالب تو کشورها امیر علی، نام امام علی بالاترین نام. اینا کار خداست، اینا معجزه الهیه. عجیبه ها، قرآن گاهی وقتا ما ورق بزنیم ببینیم خدا با پیغمبر چه کرده. قرآن میگه لا اقسم به هذا البلد، من قسم میخورم به این شهر مکه، یا قسم نمیخورم، حالا لا یا زائده یا نه، و انت حل به هذا البلد، در حالی که توی پیغمبر تو مکه ای. یعنی چون پیغمبر داخل مکه است، خدا قسم میخوره به شهر مکه. شرافتی که مکه دارد مال وجود پیغمبر مکرم اسلام. اللهم صل. عظمتی که مدینه پیدا کرده به خاطر پیغمبره. انسانم اگر میخواد عظمت پیدا بکنه، باید نسبت به پیغمبر اکرم. وقتی که پیغمبر به خاک و سنگ و چوب ارزش میدهد، اگر ما آدما دوروبر پیغمبر بریم ارزش پیدا نمیکنیم. چرا؟ نرفتیم ما. اگر ما بگیم که این رفیق ما حاج آقا که جلو نشسته 20,000 تومان بهش بدیم، 20,000 تومان بدیم، بگیم آقا شما برو بیرون یه دونه ماشین گرون قیمت هست درشو ببوس، آقا نمیبوسه. اگرم ببوسه میگن آقا زشته، چرا این کارو کردی تو؟ اما همین آقا میاد تو حرم امام حسین، تو حرم پیغمبر، تو حرم امام رضا، آجر دونه 1,000 تومان رو میبوسه. همه میگن ای باریکلا، ماشاءالله به این معنویت. ای پیغمبر جایی که دفن میشه، امام دفن میشه، به سنگ و چوبش هم ارزش میده. فقه ما میگوید خوردن خاک حرام است، اما کربلا رفتی تربت امام حسین شفا بخش، مستحب بخوری. امام حسین جایی که پا میگذارد حرام را تبدیل به مستحب میکند. حالا اگر ما انسانها بریم دنبال پیغمبر و اهل بیت چه فاکی میشود؟ نمیریم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه، چون از مفسرین بزرگ قرآن، یکی از این مرتاضهای هندی آمده بود باش بحث کنه. مرتاض گفت من الان نگاه میکنم گاوه میمیره، فرق ما با شما علمای شیعه چیه؟ گفت خب نگاه کن بمیره. نگاه کرد گاوه مرد، گفت حالا زندش کن. گفت ما مرتضا نمیتونیم. گفت من میتونم. علامه یه نگاه کرد گاو زنده شد. قدرت اینه. آدم دنبال اهل بیت بره، همه چی خدا بهش میدهد. ببین آقایون، یوسف بنده خداست، یه دونه پیرن داره یوسف، حضرت یعقوب هم پیغمبر خداست، مستجاب و دعوه است. از بس حضرت یعقوب گریه کرد، چشاش نابینا شد. پیراهن یوسف رو که آوردن انداختن رو چشاش، شفا پیدا کرد. وقتی پیراهن یوسف که تو تن یوسف شفا بخشه، آقا یاد پیغمبر، ذریع پیغمبر، کتاب پیغمبر شفا بخش نیست؟ 100% هست. عصای موسی، مگه موسی باید چیکار میکرد؟ چوپونی میکرد، میزد به درخت، علف میریخت، میزد به گوسفندا، اوور میرفتن. خدا یه عنایت کرد تو دست موسی، این عصا به دریا خود، دریا رو کشید کنار، شکاف انداخت تو دریا، به سنگ خود، 12 چشمه جاری شد. دستی که برای اهل بیت کار بکند، به خدا ارزشش از عصای موسی بالاتر خواهد رفت. زبونی که برای خدا و اهل بیت کار بکنه همینجوری. علامه مجلسی رحمت الله علیه، ایشون کتاب بهار الانوارش رو فقط 110 جلده، 400 جلد کتاب نوشته. میگن اگر تمام کتابای علامه رو بشینه یه نفر بشموره، ورق بزنه، انگشتاش میشکنه، کتابا تموم نمیشه. ایشون میگن از وقتی به دنیا آمد تا وقتی از دنیا رفت، در هر ساعت 4 صفحه مطلب نوشته. خب علامه میگه شب بچم دلدرد شد. دلدرد شد، دکترم نیست، دوا نیست. گفتم خدایا با این انگشتا من احادیث پیغمبر و اهل بیت زیاد نوشتم، با این انگشتا اگر اینا شفا بخش نباشه میخوام چیکار کنم؟ آب کردم توی کاسه، انگشتا رو کردم تو آب، دادم بچم خورد، شفا پیدا کرد. اینا عادیه، اینا دو تا 4 تاست. اما این نعمتاری که خدا به پیغمبر میده، چند تا وظیفه هم نسبت به پیغمبر خدا مطرح میکنه. میگه پیغمبر این وظیفه ها رو باز انجام بدی، نعمت بهت دادم، بعد اینا رو انجام بدی. یک، فهم مال یتیم فلا تقهر، رسیدگی به یتیم در اسلام خیلی تاکید شده. آقا ما بعضی وقتا تو جامعه یتیم داریم، قرآن میگه بچه یتیم را غذا بهش بده، ورزقوه، لباس هم بهش بده، وکسوه، قصه هم براش بگو، و قولو لهم قولا معروفا، یعنی نیاز عاطفیش هم برآورده. ما گاهی وقتا بچه های یتیم پول بهشون میدیم، غذا میدیم، اما از نظر عاطفی هم باید بهشون رسید. یتیم نوازی فرهنگ تو اسلام و خیلی جدی گرفته بشه. دوم، و اما مسائل فلا تنهر، اگر کسی اومد پیغمبر در خونه یا تو چیزی درخواست کرد، جوابشو حتما بهش بده. پول میخواد بهش بده، جون میخواد بهش بده، آبرو میخواد بهش بده، عاطفه میخواد بهش بده، هر چی میخواد بهش بده. لذا بر اساس این آیه هر کی در خونه اهل بیت بره باید جواب بدن، والا معصوم نیستن، اجبارها از سوی خدا. و اما سائل فلا تنهر. من یه سال مترجم بودم تو حرم امام رضا علیه السلام، یه خانم آلمانی باستانشناسی آمده بود حرم، باستانشناسی نه زیارت، از داخل صحنه انقلاب که رد میشه روبروی پنجره فولاد، رو میکنه به پنجره، میگه مرسی امام رضا. یه مرتبه میبینه یه چیزای بلد عربی آمده بود، بعد متوجه شدن کل زیارتنامه های عربی امام رضا علیه السلام ایشون حفظ کرده و بعد مسلمون شد. یعنی یک مرسی گفتن رو هم اهل بیت جواب میدن. کسی در خونه اهل بیت بره، آقایی بود ثروت زیادی داشت، گفتن آقا شما این ثروت از کجا آوردی؟ گفت از دعای امام جواد شیعیان. گفتن یعنی چی؟ گفت یه وقتی من بغداد بودم، تاجرم، رفته بودم در اون دستگاه خلافت حاکم عباسی، گفتن که دارن جواد الائمه رو میارن. گفتم خب آقا ما ببینیم کیه، میگن امام شیعیان. وقتی که جواد الائمه وارد شد، سوار اسب بود، داشت می آمد، خیلی هم آدم متواضع اما رشید، با ابهت، با وقار، با هیمنه. من تا ایشونو دیدم خیلی عاشقش شدم، شروع کردم به دعا، گفتم خدایا این آقا رو این حاکم عباسی نکشه. تا به من رسید رو کرد امام جواد به من، فرمود متشکرم برای ما دعا کردی. اونجا برام دعا کرد، از دعای ایشون من همه چی پیدا کردم. و اما سائل فلا تنهر، اهل بیت جوریان، پیغمبرم هم اینجوریه. یعنی امکان نداره کسی بره در خونه پیغمبر دست خالی برگرده. خب یک خبر خوشی هم دادن، این کار دیشب ما اثر گذاشت. گفتن کسانی که اسمشون محمد یا ترکیبی از محمد، محمد علی، امیر محمد، محمد مهدی، محمد رضا، هر کی از اسم و شماره تلفنشون رو بنویسن، داخل گلدون بندازن، به قید قرعه در آخر همین مجلس به 20 نفر جوایز اهدا خواهد شد. حالا دیگه خوشحال اونا که یه تیکه از اسمشون محمد. خب پس این رسیدگی به دیگران. ببینید انسان وقتی به کسی کمک میکنه خدا هم عنایت بهش میکنه. گاهی وقتا رفقا ما دل مردم رو میشکنه. یه جوک براتون بگم، یه خاطره سا. بله خب جوک. یکی از رفقای ما میگه یه جا ما منبر بودیم. یه آقای آمد خاطره برا ما گفت. اونم طلبه. خب یه جا ما رو دعوت کردن منبر. من دیدم امام جماعت پیرمردی. خیلیشون رو تعویل نگرفت. من منبر میرفتم شلوغم میشد. بعدش هم میرفتم و این آقا هم تحویل نمیگرفتیم. شد روز عاشورا، هیئت ها آمدن، هیئت های زیادی، زنجیر زنان نشستن، سر صدا، جیغ داد. روز عاشورا شلوغ دیگه. من رفتم بالای منبر شروع کردم خطبه خوندن، داد زدن، هیچ کی گوش نکرد. گفتم آقای ساکت، من میخوام سخنرانی بکنم، جمعیت گوش کن. هیچ کی گوش نکرد. شعر خوندم گوش نکردن. این صدام دیگه وایستاد. اما من برداشتم زدم به زمین، هیچ که اعتنا نکرد. من دیگه کیپ گیر کردم. این آقای پیرمرد بلند شد از محراب، رو به مردم همه ساکت شد. همچی ساکت شدن انگار احدی تو مسجد نیست. عمامه من برداشت آورد بالا، گذاشت رو عمامه ما نشست. میکروفونم از من گرفت گفت مردم امروز روز روزه خوندن نیست. کربلا همه تشنن. آقا زدن جمعیت زیر گریه. گفت که آقایون الان بچه های امام حسین آب میخوان. باز همه زدن زیر گریه. یه عمامه ما رو کشید متر کرد، یه مترش رو پاره کرد، گفت اینو بدید سکینه بندازه رو سرش، اینو تیکه رو پاره کرد بدید رقیه بندازه رو سرش. برگشت بعد من گفت حالا تو بگو غلط کردم. گفتم آقا ما هزار بار غلط کردیم. گاهی وقتا یه جوری ها آدم کمک نمیکنه به دیگران، جلو کمک دیگران رو میگیره، خدا محکم میزنه پس کلش. خدا میخواستن یه آقای روحانی رو خرابش کنه. گفتن آقا ایشون در اوج منبر که بود یه نفر چک بذاره رو سر شیرینی بیاد تو مجلس بگه آی مردم ما شیرینی میفروشیم، شیرینی میفروشیم، کسی نبود دیگه جلسه بعد میشه. یه آقا هم وسط جلسه وارد شد گفت آی شیرینی کسی نبود. یه آقا گفت آقا نفروش، فردا بیار با همدیگه بریم کربلا بدیم به ایتام حسین. همه زدن زیر گریه، جلسه با شکوه‌تر شد. سعی بکنیم همیشه تو زندگی دنبال نباشیم دیگران رو، جلوشون رو بگیریم، هول بدیم به جلو. و اما سائل فلا تنها و اما به نعمت ربک فحدث. خدا به پیغمبر میگه آقا هر نعمت خدا به داده به مردم بگو. میدونید فلسفه احوال پرسی کردن چیه؟ احوال پرسی کردن میگه حال چطوره؟ طرف میگه الحمدلله، یعنی خدا رو شکر یه همه نعمت به من داده، که همیشه ما یادآور نعمت های خدا باشیم. آقایون خدا به ما نعمت زیاد داده، قدر بده. اما بعضی از این نعمت‌ها ناشناخته است، ما قدر نمی‌دونیم. یکی از نعمت‌هایی که خدا در قرآن انگشتش می‌گذاره اینه، نعمت آزادی. که آدم آزاد باشه، راحت حرف بزنه، راحت هر جا می‌خواد بره، راحت هر کار می‌خواد، حتی کار شرعی یا نه کار گناه. خدا در قرآن به بنی اسرائیل میگه از انجاکم من آل فرعون، ما شما رو از آل فرعون نجات دادیم، آزاد شد. مثلا زمانی که شما در بند بودید که اصلا نمی‌تونستید حرف بزنید. یکی از نعمت‌ها رهبر دینیه. حضرت ابراهیم دعا کرد خدایا نسل من رو مسلمان قرار بده و بعد پیغمبری برای اینا بفرست، قرآن براشون بخونه، تزکیهشون بکنه، تعلیمشون هم بده. نعمت رهبر، پیغمبر، امام، اینا خیلی زیاده. نعمت سلامتی. اصلا یه نعمت داریم ما تو قرآن، خدا میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. یه قاعده داره خدا، شکر کنی نعمت رو زیاد میکنیم، کفران بکنی ازید میکنی. همین قاعده. اگر یکی از شما به من خودکار بدید من باید بگم متشکرم، اما خدا میگه خودکار بهت دادیم. اگر گفتیم متشکرم یه خودکار دیگه بهت میدیم، باز بگی متشکرم یکی دیگه بهت میدیم، همینجوری. اما اگر نگی متشکرم ازت میگیریم، یکی هم پس کلت میزنیم. این نعمتایی که خدا به ما داده. وظیفه بعدی که خدا به پیغمبر میفرماید اینه فاذا فرغت فانصب. پیغمبر بیکار نباش، یه کار تموم شد بسم الله کار بعدی رو شروع. فاذا فرغت فانصب، کار تموم شد یه کار دیگر رو شروع کن. صلوات و عنایت بفرمایید. یا الله اهلا و سهلا یا الله. خب آقا من چند تا دعا بکنم، جلسه رو واگذار بکنیم به اساتید معظم. ها دعا بس ادامه بدم. خب حفر. 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 خدا به پیغمبر میفرماد یه کار رو تموم کردی، کار دیگر رو شروع کن، بیکار نباس باشه آدم. فاذا فرغت فانصب. واجبات تموم شد، مستحبات، یه کار تموم شد، کار دیگه. اسلام دین بیکاری نیست. و این نکته آخری رو فقط و الی ربک فارغب، کار برای رضای خدا باشه، اخلاص. خیلی مهمه. آدم اگر تو کارا برای رضای خدا کار بکنه، خدا دستش رو همه جا میگیره. اما وای به اون روزی که آدم مشرک میشه. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه یه دونه کتاب نوشت به نام مفاتیح الجنان، واقعا برای رضای خدا نوشتا. یه کتابی بود به نام مفتاح الجنان، این دعاهای جعلی توش خیلی زیاد وارد شده بود. شیخ عباس قمی برای رضای خدا آمد این کتاب رو تصحیح کرد، گذاشت مفاتیح الجنان. امروز در کنار قرآن تو خانه ها مفاتیح هم هست. یه زمان شیخ عباس میگه میخواستم برم حرم امام علی علیه السلام زیارت، بدو بدو نمیرسیدم برم. بعد یکی از رفقا رو دیدم، گفت کجا؟ گفتم حرم، نمیرسم. گفت الان هر کی تو حرم امام علیه یه دونه شیخ عباس قمی هم تو دستش داره زیارت میکنه. این اخلاص چه میکنه؟ استادی داشتیم ما، الان هم هست، خدا حفظش کنه، میگفت که من یک کتاب نوشتم برای رضای خدا، حدود 200,000 نسخه چاپ شد تا سالی که استاد ما بود. میگفت یه دونه کتاب برای جشنواره خوارزمی ما توصیه کردن، نوشتیم این کتاب را، 2,000 تا زدیم، برنده هم شد تو جشنواره، رتبه اول آورد، 40 تا سکه به ما دادن. این کتاب رو به فروش گذاشتیم، یکیش فروش نرفت. هدیه دادیم به 2,000 نفر، هر کی رو گفتیم گفتن ما اصلا کتاب رو نخوندیم، رفت توی خلاصه بایگانی. کار برای رضای خدا باشه ارزش داره. بسم الله الرحمن الرحیم که اول سوره ها هست، امام رضا سلام الله علیه فرمودن بسم الله معناش اینه، یعنی اسم چون دو تا معنا داره، یکی معنای علامت، یکی نام. فرمود یعنی من مهر میزنم به خودم به سمت من سمات الله و هی العبودیه. اسم یعنی خدایا من این کار رو میکنم، مهر بندگی به خودم میزنم و هی العبودیه. سوال کردن اسم معناش چیه، فرمود علامت. آدم اگر برای خدا کار بکنه، کارش خیلی برکت و ارزش داره. برای خدا هم که نبود، هوا ام منصورا. یکی از شخصیتایی که رفقا خیلی تو تاریخ ما جا داره، میر حامد حسین هندیه. ایشون میدونه یه کتاب نوشت، ابقات الانوار، کار بسیار بزرگی کرد. برای نوشتن این کتاب یه سفر کرد از هند به مصر، از مصر رفت عربستان، از عربستان برگشت باز هندوستان. خب دعا کنیم آجی. خدایا چند تا دعا میکنم، شما آمین بگید. خدایا یکی از نعمت‌ها بزرگی به پیامبر دادی مأوا بود، به همه ما مأوا عنایت بفرما. یکی از نعمت‌های به پیغمبر دادی هدایت با قرآن بود، زندگی ما، دنیای ما، مرگ ما، حشر ما، نشر ما، وجود ما رو قرآنی قرار بده. یکی از نعمت‌های بزرگ به پیامبر دادی وجدک عائلا فعقنا، امکانات به همه ما عنایت بفرما. خدایا آنچه خیر و صلاح امت اسلام است به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرین جناب.